با ملتی پرخروش،
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان،
و در کنار جوانان
نسلی خروشان، رستم دیوکان، تاریخ میداند حدیث سر به دانان،
سمفونی جوانی.
به نام خدا. سلام. هیچ به این فکر کردی که چقدر میتونی دنیای اطرافتو تغییر بدی؟ منظورم از تغییر از این رو به اون رو کردن نیست، منظورم یه قدم کوچیک از طرف تو و یه اتفاق در دیگریه، مثل لبخندی که تو به آدمهای مقابلت میزنی و اونها در عوض نور و روشنایی و امید از تو هدیه میگیرن.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بافیه، اما نباید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه ساخته.
من و تو با دست خالی نشکستیم نبرینیم، از پس این همه دیوار آخرش به هم رسیدیم، رگ خواب لحظه ها رو دست بیداری سپردیم، عشق هم باورمون شد اگه باختیم، اگه بردیم، با تو هرچی اتفاق خاطره میشه همیشه، پاشو بی پرده خطر کن، برد و باخت تجربه میشه، زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یه باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی بالا گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
هر کدوم از ما آدم ها دریچه‌ای هستیم رو به جهان، دریچه‌ای دور از دیگری و جهانی نزدیک به او.
من آوازم که میرم به سینه یه قبیله، نه به پرواز چشم من، نمانده خواب پیله، که می‌روم به سینه قبیله‌ای، نه به پرواز چشم من نماند خواب پیله‌ای، سبز دریچه شد بکن زیان زرد پرده را به شعر شاخ میرسن خیال خام ریشان. منو تو ما رسم خورشید و ماهی، منو تو نغمه زمینی میچرخد تا هوا هواست، من و تو در جنونی سر برامی، من و تو مورسد خورشید و ماهی، من و تو نغمه بی اشتباهی، تا زمینی میچرخد تا هوا
زندگی کردن و از تغییرات کوچیک شروع کنید. تا سمفونی جوانی بعدی موسیقی های خوب گوش بدید.
تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند همه چی خوبه، فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست، دو تا دریاچه تو چشماته، ولی هیچ دریاچه این را میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم، تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضیا بد جوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند.
همه چی خوبه فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردی، ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوه و برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه، آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه.
ساعت 11:41 است و ما همچنان از پخش رادیو جوان افتخار داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و خدمتون عرض کنم که همکارانم آماده هستند تا برنامه خط خبر رو تقدیم شما گرامیان کنند.
خط خبر. سلام همه مردم ایران، روزتون بخیر باشه. اگر دوست داشتید که درباره آخرین رویدادها با خبر باشید، میتونید تا هولوش 30 دقیقه آتی با ما باشید در خط خبر. امروز 9 شهریور ماه، من صادق علی خانی هستم به همراه خانم احمدوند.
میگم به همه شنوندگان، امیدوارم که این هفته مثل همیشه ما رو همراهی کنن.
ان شاء الله رویدادهای متفاوتی رو براتون خواهیم گفت و مهمان تلفنی ویژه داریم. دکتر علیرضا نودمالان عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور با ما خواهند بود، درباره شارژ خودروهای الکتریکی با دستگاه بی سیم باشون صحبت خواهیم کرد. مهمان دیگر تلفنی آقای مهندس احمد آسمینی هستن، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در پارک علم و فناوری البرز، که درباره رونمایی از داروی درمان سندرم زجر تنفسی نوزادان با ایشون صحبت می‌کنیم. بسته‌های خبری خانم احمدوند آماده است. خانم هادیان گزارشگر خط خبر هم با ما خواهند بود. یازده و 44 دقیقه است، بریم سراغ دکتر علیرضا نودمالان عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور. جناب دکتر سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. درباره شارژ خودروهای الکتریکی با دستگاه بی سیم قراره که با شما صحبت بکنیم. این طرح توسط خودتون در واقع ایدش بوده و راه اندازی شده؟
بله، در دانشگاه بله این طرح رو حدود 4 سال پیش آغاز کردم و به امید خدا به نقطه رسیدیم که میتونیم این سامانه ها رو به صورت بهینه طراحی بکنیم و اونا رو پیاده سازی بکنیم و از دیگر مزیت های سیستمی که حالا پیشنهاد دادیم این هست که قابلیت اطمینان بالایی داره نسبت به خطاها و تغییر ناگهانی اون باری که قراره تأمین بکنه.
چه جالب، چون من فکر میکنم که فعلا یه دونه از این بانکای شارژ خودروهای الکتریکی وجود داره، اونم نزدیک برج میلاد تهرانه اگر اشتباه نکنم. بله. من یک دونه دیدم که اون زده بودم، اتفاقا نصب کرده بود که تنها بانک شارژ خودروی الکتریکی در ایران.
اگر اشتباه نکنم شارژ وایرلز نیست.
نه دیگه، نه ارزم همونه که اون اصلا دقیقا وایرلس نیست، شما باید مراجعه کنید به اونجا و خود رو حالا شارژ بشه. این چیزی که شما دارید میگید که خیلی عالیه.
خب سامان هایی که به صورت وایرلس هستن از قسمت کف خود رو ما خود رو به صورت بدون تماس شارژ میکنیم.
جاله.
ولی تا اونجایی که من حالا اطلاع دارم فعلا به صورت عملیاتی در ایران به صورت پلاگ این یا به صورت حالا سیم و دو شاخه به خود رو وصل میشه و خودرو رو فعلا به این صورت شارژ میکنم.
چه جالب. و اینکه خب طرح شما الان در مرحله اجرا در اومده فعلا یا ایده است؟
نه به صورت اجرایی در آوردیم و یک نمونه خوب آزمایشگاهی هم ساختیم.
و اینکه برای حالا داستان صنعتی شدنش با نهادها در ارتباط بودید؟
بله، سازمان‌های مثل پژوهشگاه نیرو مکاتبه داشتیم و یه طرح 5 ساله رو در حال تصویب هستیم و حالا تلاش میکنیم که خودمون هم این موضوع رو حالا به صورت جدی جلو ببریم و بتونیم یک نمونه آزمایشی ببخشید یک نمونه حالا عملیاتی تر رو که حالا تجاری شده باشه بتونیم بسازیم در آینده نزدیک.
نمونه مشابه این در دنیا بوده؟
بله، به صورت جدی حدود 10 سال اخیر هست که به این موضوع به صورت جدی پرداختم، خاطر اینکه آینده حتمی خودروها در جهان حالا یه جورای خودروهای الکتریکی خواهد بود. حالا طبق پیشبینایی که شده توسط نشریه بلومبرگ مثلا تا سال 2040 حالا این پیشبینیشون یه جورایی خوشبینانه هست، ولی 1/3 خودروها تا سال 2040 الکتریکی خواهند شد و طبق پیشبینی‌هایی که شده این سامانه شارژ بیسیم سامانه نهایی شارژ خودروهای الکتریکی خواهد بود.
عجبه.
و سامانه خودروهای شارژ خودروهای الکتریکی به صورت پلاگ این یا با سیم طبق حالا پیش بینی هایی که شده توی 10 سال آینده اصلا منسوخ خواهد شد، اینجوری پیش بینی شده، و تکنولوژی نهایی شارژ بی سیم خواهد بود که به صورت القایی و از کف خودرو میتونه خودرو رو شارژ بکنه. حالا یه ویژگی بارز دیگه این سامانه اینه که ما اگر مثلا به عنوان مثال بتونیم در جایگاه‌های مختلفی که خودروها تردد میکنن این سامانه رو تعبیه بکنیم، میتونیم در حجم باتری مورد نیاز خودروها که یک گلوگاه اصلی است برای خودروهای الکتریکی، میتونیم حجم ذخیره ساز باتری‌های اونها رو هم کاهش بدیم که این خودش یک گام رو به جلو هست برای عملیاتی تر شدن خودروهای الکتریکی.
چه جالب. و خود من خیلی وقتا فکر میکنم که حالا گهگداری این روزا موتورسیکلت‌های الکتریکی میبینیم توی خیابونا.
بله.
انقدر لذت بخشه که میگم چقدر خوب میشد واقعا تمام خودروها الکتریکی باشن، شهر رو سکوت بر میداشت، سکوتی که حالا سکوت سالمه.
آرزوی قلبی بنده هست که خیلی دوست دارم واقعا این توی کشور خودمون همگام با جهان با سرعتی حتی بیشتر از اونم به این سمت بریم.
بشه واقعا خیلی خوب میشه. حالا شما که گام های علمیتون رو دارید برمیدارید، ما هم که به عنوان شهروند وقتی میشنویم کیف میکنیم و به شما دانشمندان محترم کشورمون افتخار میکنیم بدون هیچ تعارفی. اگر نکته ای هست ما در خدمتیم.
اختیار داریم. خیلی خوشحالم.
زنده باشی بزرگواری. متشکرم که وقت گذاشتید برای خط خبر. به شما همکارانتون خدا قوت و تبریک میگم. خدا نگهدارتون باشه. دوستان گفتگوی من رو شنیدید با جناب دکتر علیرضا نمدمالان عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور درباره شارژ خودروهای الکتریکی با دستگاه بیسیم. شما شنونده خط خبر هستید، کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان. خانم احمدوان چه خبر؟
بله، برای شنونده‌ها بگم که الان حتما در جریان قرار گرفتن در روزهای گذشته یک سوژه دوباره بازار گرم خبری و رسانه‌ای داشت و اونم مسئله مذاکره احتمالی با امریکا بودش. بله. که و افکار عمومی این موضوع رو کاملا براشون روشن هست که عهدشکنی امریکا و همچنین اروپا براشون کاملا روشن شده و مقام معظم رهبری هم قاطعانه فرمودن که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا چه در متن چه در حاشیه سازمان ملل صورت نخواهد گرفت. حالا کارشناسان در ابعاد مختلف اینو موضوع رو بررسی کردن که چه نفعی داره برای امریکا و اروپا که ما بخوایم دوباره مذاکره احتمالی کنیم. بخش مختلفی آماده است که با هم میشنویم.
در مورد ایران ما برای مدتی طولانی با ترامپ صحبت کردیم. ما مشترکاً دو هدف را مشخص کردیم، از جمله اینکه ایران هرگز به سلاح هسته‌ای مجهز نشود و دیگر آنکه صلح و ثبات منطقه را تهدید نکند.
پایان اجلاس گروه 7 و نشست خبری ترامپ و مکرون، اجلاسی که ظاهراً بخشی از اون به ایران و موضوع برجام اختصاص یافته. علاوه بر هدف گذاری در برجام، مکرون از احتمال مذاکره بین ایران و آمریکا هم میگوید. مذاکره درباره توافقی که پس از ماها مذاکره هنوز میگویند کامل نیست و این یعنی علاوه بر آمریکا، مواضع اروپا هم همچنان یک بام و دو هواست و ثابت نیست.
اینها تعهدات اروپا بعد از خروج از برجامه، نمیتونن بگن به خاطر آمریکا ما نمیتوانیم تعهداتمون رو انجام بدیم، چون علم به خروج آمریکا از برجام داشتن و این تعهدات رو کردن و تکرار هم کردن.
سه کشور اروپایی عضو 4 به علاوه 1 که پس از ماها رفت آمد، نه این سکس رو راه اندازی کرده و نه به 11 تعهدشان عمل کردن.
چیزی که من دوست دارم در مورد ایران رخ دهد این است که آنها با من تماس بگیرند.
اما تجربه مذاکرات برجام و خلف وعده اونها در بازگشت همه تحریم‌ها ثابت کرده که آمریکا هرگز اهل گفتگو و مذاکره نیست.
مگر دیوانه شدن که با شما مذاکره کنن؟ شما مذاکره دیروز رو دارید زیر پا میذارید علنن. شما مذاکره امضا شده ای که به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده بهش بی‌اعتنا هستید، بعد بیان با شما مذاکره کنن.
ترامپ در نشست خبری با مکرون در پاسخ به سوالی درباره احتمال این مذاکره و محورهای گفتگو، باز هم با فرافکنی این گونه طلبکارانه و قلدر مآبانه پاسخ میدهد.
رئیس جمهور مکرون گفت دوست داره که شاهد گفتگوها بین شما و رئیس جمهور روحانی در طی چند هفته باشه. آیا به نظر شما چنین چیزی واقع بینانه است؟
من شناختی از این آقای محترم روحانی ندارم. فکر میکنم او را از طریق تماشا کردن تلویزیون در طی چند سال گذشته میشناسم. تورم در کشور اونها بسیار زیاده. اقتصاد اونها کاملا در هم شکسته. شما در این باره گزارش خبری تهیه میکنید. تحریم ها به اونها ضربه های وحشتناکی میزنه.
با توجه به تمام انتقادهایی که از برجام کردید، آیا شما در صورت توافق برای پرداخت غرامت به ایران آمادگی دارید؟ What he's talking in terms of
compensation is they are out of money. ما پولی به اونها پرداخت نمی کنیم. اونها به ما نیاز دارند، نه ما به اونها. حتی اگر بخواهد یک کانال برای فروش محدود نفت تعریف شود، این کانال در زمان محدود کاری می کند تا اونها کمی نفت بفروشند. این کار بسیار محدود و نه با مشارکت ما، بلکه با حضور چند کشور صورت خواهد گرفت.
آیت الله سید احمد خاتمی هم دیروز در نماز جمعه گفت مذاکره تحت فشار مذاکره نیست، تسلیم است.
امریکایی ها به ویژه ترامپ نیاز به مذاکره داره. انتخابات است. او در این انتخابات میخواد قهرمانانه بگوید ایران را پای مذاکره نشونه. در شرایط مساوی مذاکره معنا داره، نه در شرایط نامساوی. او اون ور میز بشینه، من این ور میز، او بگوید هر چی میگم بگو چشم. این مذاکره نیست، این اسمش سلطه هست. مذاکره با عهد شکنان نابخردی است. همانی که رئیس جمهور گفت دیوانگی است. ما دیوانه نیستیم که با شما مذاکره کنیم. لا یلدقل مؤمن من جهرن مرتین، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه.
We'll be right back.
خانم هادیان گزارشگر خط خبر در حیات دولت حضور داشتن و با جناب آقای علی اصغر مونسان درباره گردشگری و پیوند اون با اقتصاد صحبت کردن. همچنین با جناب آقای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفتگویی داشتن درباره اوضاع فعلی ارز و صحبت‌های وزیر کشور را هم در آخر در این گزارش خواهیم شنید درباره برگزاری مراسم محرم و تأمین امنیت اون در کل کشور.
ما بنابر آمار بانک مرکزی در عملکرد اقتصادی سال 96 11.8 میلیارد دلار سهم گردشگری جی دی پی کشور بود با 4.7 میلیون نفر گردشگر ورودی. تو سال 97 این عدد به 7.8 میلیون نفر گردشگر ورودی رسیده. انشالله این آمار حتما بالاتر خواهد بود و منتظر گزارش بانک مرکزی هستیم. نشون میده که واقعا بخش گردشگری میتونه به عنوان یک اقتصاد نوظهور در کنار حوزه نفت ما برای کشور ارزآوری بکنه و کمترین تلاطمات رو از این موضوعات تحریم داشته باشه. بنابراین یک کسب درآمد راحت به نسبت سایر بخش اقتصادی ارزان و پایدار میتونه باشه که انشاءالله ما این روند رو ادامه خواهیم داد.
نیاز به این داریم که فعالیت‌های تولیدیمون رونق بیشتری بگیره. خب به هر حال یه شوکی که سال گذشته در تولید اتفاق افتاد، رشد اقتصادیمون منفی شد. ما نیاز داریم که انشاءالله رشد رو مثبت بکنیم. برای مثبت کردن رشد ما نیاز داریم که به تولیداتمون بپردازیم، تولیدات ملیمون بپردازیم. برنامه‌های بانک مرکزی برای تأمین مالی به هر حال تولیداتی که جنبه مولد داره و میتونه به محصول منجر بشه رو در دستور کار داریم. و فعالین اقتصادی هم من همیشه گفتم بازار ارز و سکه خب نوسان داره، ریسک داره و تا به حال من همین حرفو زدم، الانم باز میگم، قبلا هم گفته بودم، فکر میکنم الان تقریبا ثابت شده باشه که نکاتی که من عرض کردم از روی دلسوزی بود که مردم سرمایه و داراییاشون دچار چیز نشه، ضرر نشه. الانم من از زمینی که الان در زمینه‌های مثل سازمان بازار سرمایه در واقع سرمایه گذاری یا در خود بانک اگر سرمایه گذاری بکنن احتمال ضرر و در واقع ریسکش براشون خیلی کمتره. ما انشالله میریم به این سمت که با آروم کردن فضا و با سرمایه گذاری و با تأمین مالی که برای واحدهای تولیدی قائم کرد و رشدی هم که صادرات الحمدلله داره و هنوز تراز ما مثبت است، تراز تجاریمون، این نشون میده که روند بهبودیه. آخرین آماری هم که ما راجع به مرداد ما داشتیم نرخ تورم ماهانمون زیر 1% اومده، یعنی نزدیک 8% بوده و این نشون میده که به هر حال تورم به سمت کنترل داره. بازار کالا و محصولات دیگه، خدمات دیگه یه مقدار چسبندگی دارن. خب وقتی نرخ ارز رفت بالا اونام همراه باش رفتن بالا. خب یه مقدار انصافی کسانی که ارزی میکنن، کسانی که توزیع میکنن این هست، ولی بخشیش هم از نظر اقتصادی ثابت شده در واقع علم اقتصاد که معمولا کالایی که بالا میرن برای پایین اومدن چسبندگی دارن. من امیدوارم با تداوم ثبات بازار ارز ان شاء الله اونها هم به تشبیه بیان.
بودشی بوده وزارت کشور هست، بس انتظامات و امنیت و ایجاد تسهیلات برای برگزاری در اماکن هست، یعنی هم اماکن هم سطح خیابونها و هم امنیت به صورت عام در بوده وزارت کشوره که تا کنون شورای امنیت در 2 جلسه این موضوع رو مطرح کرده، شوراهای تأمین در استانهای مطرح کرده. از نظر ما انشالله به امید خداوند متعال هیچ مشکل امنیتی رو ما در این ایام پیشبینی نمی کنیم، تمهیدات لازم هم انجام شده.
شما شنونده خط خبر هستید. مرور مهمترین خبرها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، علمی و سلامت. باز هم بریم سراغ دنیای علم. آقای مهندس احمد آسمینیا، مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری البرز با همون هستن. یک داروی جدید در درمان سندروم زجر تنفسی نوزادان رو نمایی شده که با ایشون بیشتر گفتگو میکنیم. جناب آقای مهندس سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب خدمت شما، متشکرم که وقت گذاشتید. درباره تولید این دارو و چگونگی رسیدن اصلا به در واقع این دارو برامون میگید که چطور شد، اصلا ایدهش از کجا شروع شد؟
بله، ایده این دارو در زمانی شروع شد که تحریم‌های دوره اول حدوداً 7-8 سال پیش شروع شده بود و داروی آمریکایی که برای درمان سندروم زجر تنفسی وارد کشور میشد.
بله.
و از منشأ گاو گرفته میشد، ریه های گاو گرفته میشد،